در دومین ارائه از پنل جامعه مقاوم در خدمت سرکار خانم دکتر فریبا الاسفند هستیم. ایشون عضو هیئت علمی مرکز پژوهشگاه مطالعات و تحقیقات زنان و خانواده هستند و همینطور از برجسته ترین اندیشمندان حوزه زنان و خانواده. بحث سرکار خانم الاسفند در خصوص ارزش‌های سلبی و ایجادی و ایجابی در تحقق جامعه مقاوم هست. ایشون علاوه بر ذکر ارزش‌های مقاومت در خصوص مفصل بندی که این ارزش‌ها در تولید جامعه مقاوم دارن صحبت خواهند کرد. تشکر می‌کنیم از حضور سرکار خانم دکتر الاسفند در برنامه و خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که این برنامه رو و این همایش رو در سر تا سر کشور ملاحظه میکنن و درود میفرستم به روان سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و پاس میدارم مجاهدت ها و رشادت های این مرد بزرگ و در واقع پرچم جهانی مقاومت رو. تسلیت میگم به مناسبت رحلت فیلسوف بزرگ حضرت آیت الله مصباح یزدی و البته تقارن تمام این اتفاقات رو با ایام فاطمیه و عزای دختر پیغمبر صلوات الله علیها. طبیعتا برای همه ما مزید به هر حال غم و همه، اما خوشبخت هستیم از اینکه فرصتی دست داد مخصوصا در موضوع مقاومت و ترور نخبگان قدمی در این راستا مرکز مدیریت مظاهر خواهران برداره و ما هم خدمت کنیم. من اولین نکته‌ای که دلم می‌خواد درباره‌اش صحبت کنم خود مفهوم مقاومته. ببین، ما وقتی که در یک مثال عادی و معمولی و عوامانه مقاومت رو بخواهیم فهم کنیم در حالا اشیاء فیزیکی و در فیزیک عالم، من به نظرم رسیده که ما در دو جای مقاومت رو مشاهده میکنیم. یه وقت مقاومت دلیلش استحکام محکمی نفوذناپذیریه و اون تسلبه، و یه وقت هم امر مقاوم امریه که به اندازه کافی کشش و انعطاف داره. یعنی همونطور که راحت نمیشود یه شیعی که انعطاف داره، کشش داره، ارتجاع درش هست به معنای کشش، اون رو راحت از هم بکسلی چون انقدر ظرفیت داره و باز میشه و باز میشه، یه امر مستحکم هم به همین قسمه. من از این مثال خیلی ساده میخوام الهام بگیرم که مقاومت میتونه اشکال مختلفی داشته باشه و برای همین هم هست که ما در حوزه حالا جنگ، هم جنگ نرم رو به کار میبریم و هم جنگ سخت رو به کار میبریم، در حوزه نفوذ هم نفوذ در حوزه های سخت رو استفاده میکنیم، هم نفوذ در حوزه های نرم. در مقاومت هم به همین کیفیت، انواع و اقسام مقاومتی که در مقابل جریان های استکباری در طول تاریخ تشیع محقق شده، به نظر من میرسه که هر دو مقوله رو شاهد بوده و هر دو مقوله درش هست، یعنی هم مربوط به حوزه‌های سخت و هم مربوط به حوزه‌های منعطف و مقاومت، که از این حوزه‌های مقاومت در واقع به ترفندهای ایستایی و پایداری اشاره می‌کنیم. هر کدوم از اینها هم البته در واقع اون مفصل بندی خودش رو داره در حوزه ارزش‌های ایجابی و ارزش‌های سلبی، که طبیعتاً اینا بحثای خیلی مبسوطیه و من مقداری که توی این فرصت میتونم توضیح بدم تبیین میکنم. ببینید، ما در به نظرم میرسه در حوزه مقاومت سخت، حالا صرف نظر از مسائل امنیتی و نظامی که الان حوزه اصلا تخصص بنده نیست و لابد دربارش صحبت شده توی این دو پنل، نمیخوام صحبت بکنم که اون تقریبا میشه گفت شاخفرد حوزه مقاومت سخت و مستحکم همون مسئله است، یعنی کشوری که قدرت نظامی قوی نداشته باشه و نتونه از تمامیت خودش دفاع بکنه، نه تنها دفاع بکنه بلکه حرفی برای گفتن داشته باشه، در جنگ بین سلاح‌های گرم و سرد به قول معروف خب نمیتونه مقاومت بکنه. اما من میخوام برسم به بخش‌های دیگر این حوزه استقامت و مقاومت مستحکم که مجموعش در واقع یک جامعه مقاوم میسازه. یه بخشی از این ارزش‌ها برمیگرده به اون حفاظت از اون تمامیت‌ها. این تمامیت‌ها که من الان توضیحشون میدم چیزایی هستن که درباره اونها هر گونه انعطاف می‌شود تساهل و مداهنه و مدارای بی‌معنا. یعنی اون جایی که کشورها آسیب می‌بینن، جوامع آسیب می‌بینن، زمانی که از این تمامیت‌ها دست برمی‌دارن. مثلا چی؟ مثل تمامیت ارضی. یعنی اگر یک کشوری نفوذ در مرزهای جغرافیاییش براش بی اهمیت بود، خب طبیعیه که در این حوزه قافیه رو خواهد باخت. شما اگر ملاحظه کنید می‌بینید که یکی از چیزهایی که هم حالا امامین انقلاب و رهبران انقلاب به خصوص ما و معظم رهبری در این سالهای اخیر روش تاکید داشتن و هم سرداران مقاومت مثل مرماش آسم و بسیاری کسانی که تو این حوزه کار میکنن، بحث تجزیه ناپذیری ایران رو مثلا مطرح، تجزیه ناپذیری عراق رو مطرح میکنن، یا تجزیه ناپذیری مثلا فرض کنید لبنان رو مطرح میکنن. خود نفس تجزیه ناپذیری و دفاع از یک تمامیت، این اصلا هیچ جا شما نسبت بهش به قول معروف یک انعطافی نباید نشون بدید. یعنی یک حاکمیت موفق و مقاوم حاکمیتیه که روی یک وجب خاکش مصالحه نمی کنه. و این خب حالا یکی از بحثایی است که قابل اهمیته. مسئله بعد در تمامیت‌ها، به نظر من تمامیت‌هایی که یک کشور رو به لحاظ معنایی مستقل می‌کنه. یعنی یک استقلال کشور رو به لحاظ جغرافیایی که روشنه، یه نقشه جهان داره که اون نقشه‌ها مصوبه. مثلا در جنگ عراق علیه ایران ما میگفتیم باید برگردیم به قرارداد 1975 الجزایر. اونجا مصوب شده که حدود جغرافیای ایران مثلا در غرب کشور کجا باشه، بین ما و عراق کجا باشه. اما یک تمامیت هایی هست که به نظر من تمامیت های معنوی استقلال یک کشوره. یعنی ممکنه کشور مرز جغرافیاییش مستقل باشه ولی به تمام معنا وابسته باشه. درسته؟ الان من میخوام صورت بندی کنم، در واقع میخوام خود محتوای پیچیده ای نیست، فقط میخوام تاکید کنم اون کنار هم ردیف بکنم. اون استقلاله که حالا مثلا بعد از انقلاب اسلامی ما خیلی دنبالش بودیم، خیلی از کشورها دنبالشن، مثلا اروپا با تمام پیشرفتی که داره نداره این رو در مقابل مثلا امریکا فرض بگیرید. یعنی همش با هم دیگه هم یک کشور مستقل به حساب نمیاد، علارغم اینکه شما میبینید مثلا انظر قدرت اقتصادی قدرت فوق‌العاده است، اما به نوعی در سیستم، مثلا سیستم پولی، سیستم های بانکی و سایر مسائل وابسته هست به مثلا قدرتی مثل امریکا که با تمام اون خلاصه ابهتی که برای خودش ساخته خیلی راحت مثلا توی قضیه خیلی ساده بحث برجام نتونست اون استقلال خودش رو نشون بده. یعنی تمام این کشورها با هم به عنوان اتحادیه اروپا مستقل نیستن. وقتی میگیم استقلال یعنی ما مثلا داریم از یک تمامیت معنایی دفاع میکنیم که شعارهای اصلی ما تو اون تمامیت وجود دارن، مثل اینکه مثلا ما به معنای واقعی کلمه نمیخوایم گرده بدیم به کسی و نمیخوایم کسی از ایران سواری بکشه. قرار نیست ایران مثلا بازارش محل جولان صرفا اجناس خارجی باشه. اجناس خارجی باشن، اما زمانی که ایران خودش قدرتمند در حوزه تولیده و اجناس رقابتی داره. ببین حالا اینا الان بحثای من نیست، من که میخوام، من تخصص من نیست که میخوام وارد جز جزش بشم، ولی وقتی فکر میکنم میبینم که اگر ما این تمامیت رو حفظ نکنیم ما یک کشور مقاوم نخواهیم بود. دقیقا اگر دقت بکنیم هر جایی که ما کم میاریم تو همین حوزه هاست که کم میاریم و در نتیجه مثلا جامعه میبره از مقاومت. مثلا جامعه ما در حوزه نظامی نمیبره. چرا؟ برای اینکه عزمشون رو جزم کردن کسانی که در اون عرصه دارن کار میکنن که حتما در اون حوزه مقاوم باشن. در حوزه جغرافیایی همه مردم ایران هم صدا با مثلا حاکمیت معتقدن که باید این تمامیت حفظ بشه. در عناصر معنای استقلال من اینو خیلی شاید این هم نوایی رو نبینم. دقت میکنی مثلا یه مقدار مثلا فشار اقتصادی به ما زیادتر میشه، خب ما میدونیم که مثلا فرض کنیم مستقل موندن تاوان داره، ولی وقتی خیلی سخت میشود ممکنه مردم اون مقاومت رو، بعضی از مردم البته، اون مقاومت رو نشون ندن و در نتیجه ما به معنای واقعی کلمه اون تمامیت معنای استقلال رو ممکن نتونیم تا تهش بریم و تا منتها الهش بریم. پس ببینید یه مواردی هست که مربوط به این حوزه استحکام. مثلا ما در هر حال در آرمان‌های انقلاب که مثلا حالا حضرت امام و بعدم مقام معظم رهبریشون تاکید دارن، ما تو آرمان‌های انقلاب به یه تمامیت معتقدیم. یؤمنو به بعض و یک فرو به بعض نمی‌شود. باید این تمامیت و این آرمان گرایی رو حفظش بکنیم، وگرنه ما به عنوان یک کشور مستقل، یک کشور مستحکم شناخته نمیشیم. تاریخ هم نشون داده دیگه، این تاریخ همین 40 سال نشون داده، چون کلمه 40 سال رو چه مثل به مسابقه یک موضوع تخاصم و گفتمانی شده بین کسانی که میخوان هی این 40 سال رو پوت کنن و به سر مثلا مدافعین انقلاب بکوبن و متقابلا هم کسانی که مدافعن میخوان از همین تعبیر استفاده کنن و من فکر کنم این قابل توجهه. ببینید ما یک 40 گذروندیم که توی این یک 40 حالا استقلالی که تجربهش کردیم خیلی شرایط ناگواری هم داشتیم. یعنی شاید مثلا تمام کسانی که در دهه 70 تولد شده در دهه 60 بچه کوچیک بودن خیلی همینو متوجه نشن که شرایط سخت کشور در اون زمان چگونه بود. درسته؟ ولی چون روحیه مردم با آرمان‌های انقلاب کاملا همساز بود و هم نوا بود و اون تمامیت مستقل آرمان خواهانه رو مردم هم می‌خواستن، انگار که زحمت کمتری مردم داشتن متحمل می‌شدن تا مثلا شرایط فعلی که مردم اصلا در حوزه امکانات اقتصادی در موقعیت نیستن که اون موقع بودن. اون موقع بسی شرایط سخت‌تر بود، خیلی سخت‌تر بود، ولی به خاطر اینکه این هم نوایی بود، یعنی مردم باور کرده بودن و پذیرفته بودن که در متن این سختی‌ها و فشارها باید اون آرمان‌ها رو حفظ کنن، نتیجهش هم شد یه سری پیشرفت‌های فوق‌العاده ها. یعنی قبل و بعد انقلاب اسلامی رو که من همیشه مترصد فرصتی هم زیاد این مسائل اکو کنیم برای نسل جدید. البته ما باید پیشرفت می‌کردیم و باید خیلی بهتر از اینها هم پیشرفت کنیم. یعنی اینکه ما الان پیشرفت کردیم چیز فوق‌العاده‌ای برای ما نیست، اما چیز فوق‌العاده‌ای است در نسبت با قبل از خودش. پس بنابراین این همنوایی کمک می‌کرد که در واقع اون مقاومت شکل بگیره. ولی اگر یه جاهایی الان می‌بینیم یه رخنه‌ای وجود داره، یه منفذی وجود داره و مانع از این مقاومت میشه، به نظرم میرسه که برمیگرد به این عدم سازگاری و عدم همنوایی جریان‌های توده‌ای مثلا با یا حداقل بخشی از این جریان‌ها با اون آرمان‌گرایی که باید اینو به عنوان یه رخنه حفظش بکنیم. خب حالا اینا بحثاش زیاده، من فعلا به این 3-4 تا محور خواستم اشاره بکنم که این حوزه مقاومت سخت انصافا نیاز به مسائل داره. نکته پایانیش هم این قرار میدم که حالا استفاده میکنم از خطبه قاصعه حضرت امیرعلی سلام و سفارش میکنم که این خطبه رو همه طلاب و همه کسانی که حالا این همایش رو ملاحظه میکنن توجه کنن. حضرت امیرعلی سلام تو این خطبه طولانی یه بخشی رو اصلا به منافع دین اشاره میکنن، یه بخشی رو صحبت میکنن درباره اینکه شیطان چقدر مترصد انسان هاست و استراتژی های شیطان رو در مقابله با اندیشه الله محور و خدا محور اینا رو توضیح میده. اینا هم کار ندارم. بعد حضرت یک سرگذشتی از همه امت ها اشاره میکنه، خلاصش یه جمله است، میگه این امت ها در سایه یک چیز که الان اونو من توضیح میدم رسیدن به اوج و با از دست دادن همون از بین رفتن و فرو پاشیدن و مقاومتشون در هم شکسته شد. اون مسئله هیچ چیزی نبود الا اتحاد. لذا یکی از ارزش های مهم مقاومت در حوزه سخت برای اینکه یعنی در حوزه استحکام که جامعه مستحکم بشود، به نظرم میرسه که همین مسئله اتحاده. و قرآن هم اتفاقا روی مسئله به شدت اصرار داره، فرمود اختلاف و تشتت و درگیری. اختلاف هم معنای اختلاف رأی یا اختلاف حتی مثلا اختلافایی که به هر حال به طور طبیعی هست و مزاج‌های سیاسی مردم به هر حال متفاوته، انسان‌ها متفاوت می‌اندیشن و متفاوت هم نظر میدن. اما اختلاف‌های بنیان برکن، اختلاف‌هایی که یه وقت مقام معظم رهبری فرمودن پنجه به روی هم کشیدن، آبرو بردن، حد کردن، اختلافایی که از اون اختلاف‌ها کینه و دشمنی در جامعه اشاعه پیدا می‌کنه، فرمودن این اینا با قرآن کریم فرمود این تذهب ریحکم، یعنی اون عطر مسلمانی رو از بین می‌بره. و وقتی که جامعه از اون بوی مسلمانی و عطر مسلمانی خالی بشه، مثلا به هر حال یک فضای متعفن و یک گندابی در واقع در اون جامعه یعنی پدید آمده بر اساس این اختلاف. پس بنابراین ما فکر نکنیم مثلا اگر من الان صبح پا شدم الان یک خوراک تبلیغاتی و ژورنالیستی خیلی فوق‌العاده‌ای دارم، فهمیدم سرک کشیدم تو زندگی فلان آدم از اون جنا، الان پتشو می‌ریزم رو آب، خیلی همه خوشحال میشن. نه، من نمیخوام بگم شفاف سازی نکنیم، نمیخوام بگم اجازه بدیم یک حوزه امنی برای صاحبان قدرت ثروت تهیه بشه، اتفاقا برعکس، اصلا نباید اونها احساس امنیت بکنن از این منظر که بخوان در سایه قدرت و در سایه پول مثلا جامعه رو تاراج کنن، که به خصوص در جامعه اسلامی و حکومت دینی تاراج مردم، تاراج اندیشه های اونها هم هست، تاراج ایمان اونها هم هست. نه، میخوام بگم که این استراتژی های ما برای مثلا پیگیری عدالت، برای شفاف سازی، برای مخالفت با اینا با چی باشد؟ هر چیزی که اتحاد مردم رو از بین میبره و جامعه رو در باطن یک چلتکه میکنه و یک چند پاره میکنه، این میتونه خیلی خیلی مضر باشه به حوزه مقاومت. یعنی نمیشود که مثلا ما در حوزه نظامی مقاوم باشیم بعد در درون مردم متشتت و پراکنده باشن. اتفاقا این همصدایی، هم نواییه، همون اتفاقی که یه وقتایی میفته و مردم متوجه میشن چقدر جامعه یه دفعه از میان برهای این اتحاد میتونه خیلی سریع حرکت میکنه. مثلا فرض کنید یه اتفاقی میفته، یک سیلی میاد، یک زلزله میاد، یک همدستی و همرازی و هم هدفی و هم احساسی بین مردم شکل میگیره، یعنی اتحاد به معنای واقعی کلمه. اون وقت آدم متوجه میشه نه، سرمایه های اجتماعی مردم برای دفاع مثلا از فرض کنید آرمان عدالت، آرمان مواسات، آرمان های که همه شون ارزش های دینی هم چقدر قوی و قدرتمنده، اون موقعی دفعه جامعه مثل که به صورت خیلی خیلی عجیب در اوج قرار میگیره و واقعا قدرتمند میشه. یعنی تا یه مدتی کسی کاری به کار این مردم نداره، چون احساس میکنن از دور که نگاه میکردن منتظر یک مثلا پراکندگی بودن، یک بی‌اعتنایی بودن، ولی چراشون دارن این چیزو میبینن دیگه، درسته مرتب داره اختلافات مانیتور میشه، ولی یه دفعه این موقع فهمن نه، مردم پشت هم هستن، مردم پشت مثلا حاکمیت هستن، مردم پشت مثلا فلان هستن. خیلی مؤثره. یه بخشی از مقاومت ها در همین حوزه به نظرم برمیگرده به زیر ساخت های اعتقادی و اخلاقی که ما نسبت به این مسئله بازم خیلی بیتوجه هستیم و این ارزش ها رو ندیده میریم. چون ما وقتی در حوزه مقاومت صحبت میکنیم کلن اسطوره های ذهنی که میاد تو ذهن ما جنگاوران هن، دلاوران هن و کسانی که در مثلا حوزه های جنگی دارن رزم میکنن، سردار سلیمانی میاد تو ذهن ما و این افراد. ولی مسئله اینه که تو حوزه ما وقت داریم راجع به مقاومت صحبت میکنیم تا یک حدی و تا یک جایی یک عده‌ای میشوند طلایه داران مقاومت، شهدای مدافع حرمن، شهدای جنگ تحمیلیان، مثلا ارتش، سپاه، بسیج و اینجور مواردن. اصل مسئله این است که جامعه به جامعه مقاوم باشه. جامعه در چه صورت جامعه مقاومه؟ به نظر من یکی از بحث‌های خیلی مهمش بحث‌های بنیادیه که برمیگرده به اشخاص. یعنی چون جامعه چیزی به جز ضرب تمام نیروهای فردی، تمام عقاید فردی و تمام ارزش‌ها و ضد ارزش‌های فردی نیست، دقت می‌کنید؟ پس بنابراین اگر جامعه تمام اینهاست و از ضرب تمام اینها در هم دیگه طوفانی‌تر البته پدید میاد، اشخاص خیلی مهمند. اون اون جامعه مقاوم و ارزش‌های جامعه مقاوم در حوزه‌های کاملا فردی و ساعت‌های شخصی چی هست؟ اونم به نظر من بحث مهمیه. یکی از اونایی که من فکر می‌کنم تو این جهت خیلی مهمه، در واقع از بین بردن روی ترفعه. ببینید ترفعه با رفاه فرق داره. ما وقتی که میگیم حاکمیت موظف بر رفاه عمومی کار کنه، هیچ عاقلی پیدا نمیشه که در این مسئله تردید کنه. و اتفاقا یکی از حوزه های ضد مقاومت ما همینه. یعنی وقتی که حاکمیت، مثلا فرض کنید یه عده‌ای در حاکمیت ثروت رو و امکانات رو و رفاه رو برای خودشان بخواهن و غافل بشوند از رفاه عمومی، خیلی جامعه آسیب میبینه. و لذا فرمودن که جامعه ها و حاکمیت ها با کفر میمانند، با ظلم نمیمانند. یعنی اگر تو جامعه اختلاف طبقاتی زیاد بشه و مردم تبدیل بشن به سیر سیر و گرسنه گرسنه، اصلا تمام این نظام اجتماعی اصلا میپاشه. جالبه که امیرالمومنین شاید هزار جمله در فلسفه حکومت پذیری خودشون میتونستن بگن، ولی به دو چیز فقط اشاره کردن. یک، اینکه حکومت باید در اختیار دانایان باشه. دو، اینکه جامعه تبدیل شده به دو قطب، اما نه دو قطب سیاسی، دو قطب فقیر فقیر و سیر سیر. فرمودن اگر نبود که خداوند ما اخذ الله من العلماء لا یقارو علا کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالغی تو ابلا علا غاربا، مثلا نمیمدم سراغ حکومت. اگر خداوند از دانایان پیمان نگرفته بود که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم مثلا ساکت ننشینم، پس من اومدم. یعنی این به هم ریختن عدالت اجتماعی خیلی مضره. خب پس جامعه موظفه، یعنی حاکمان موظفن به رفاه عمومی بیاندیشن، و حتما جامعه ای که در اون جامعه این رفاه عمومی وجود نداره یا این کوشش دیده نمی شود، مردم پشت اون حاکمیت خالی میکنن. خیلی واضحه. اما در این حال در کنار این رفاه ما چیز داریم به نام روحیه ترفع، یعنی عیش مسلکی، یعنی لهو مداری. این خوب نیست. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن که یکی از چیزهایی که خیلی صدمه زد این بود که بزرگان جامعه، اعضاد ملت، بازوان و کسانی که بالاخره حالا اون مثلا انقلابیای تیر دهه 50 و 60 اینا چیکار کردن؟ رفتن تو رفاهیت من العیش، رفتن سراغ ترفع. روی ترفع در مسئولان خیلی بده، در مردم هم وقتی پدید بره، مثلا سلوک تربیتی من مادر می شود ایجاد رفاه و صرفا رفاه، سلوک اقتصادی من پدر بشود صرفا ایجاد رفاه، هر آنچه که بشود، هر آنچه که حالا ممکنه یه دهی بگم کو رفاه، کجا داریم که این کارا رو انجام بدیم. بله واقعا این بخشی از بزرگی از مردم ما در شرایط سختن و به نوعی که جامعه شناسان میگن متاسفانه طبقه متوسط شهری ما از بین داره میره. یعنی همون که عرض کردم جامعه فقیر فقیر بشود و ثروتمند ثروت. اما در این حال ببینید بحث اون روحیه است و اون نوع منش و سلوک و تربیته. وقتی این اتفاق توش میفته بیشترین فاصله رو با مقاومت آدم‌هایی دارن که توی رفاهیت تربیت میشن. اصلا اونا هیچ گونه زمینه‌های سلوکی و منهجی و روشی برای زندگی در حوزه مقاومت نداره. خیلی مسئله مهمیه. یعنی شما یک شخصی رو که همش بهش اینجوری القا کردید سرد بنوشید، گوارا بنوشید، مثلا فلان باشد فلان باشد، فلان بخورید فلان بپوشید، یعنی دائما در این مسیره و علاوه بر این و مزید بر این مبنای زندگی او بر لهوه. وقتی راجع به لهو صحبت میکنیم، نه اینکه مثلا یه خورده آدم بره سرگرم کنه خودشون، یه ذره بره تفریح کنه، یه مسافرتی بره، اینا که در این بخش ضروری زندگی است. یعنی اگر یک زندگی خالی از نشاط سرگرمی، یک کمی تفریح، یک کمی سفر باشه، اون زندگی اتفاقا از نظر دینی و چارچوب‌های دینی ناقصه. ولی حرف سر اینه که طرف اصلا کلا لهو محور میشود. لهو محور میشه یعنی چی؟ یعنی هر آنچه میخواهد میگوید، هر آنچه میخواهد میخورد، هر آنجا که میخواهد میرود، هر آنچه که بخواهد میبیند، هر آنچه که بخواهد میشنود. حالا به قول ما هروری مسلک دیگه، لا اله الا و لا اله الا، هرچی پیش اومد خوش اومد. اون روحیه لهو به اضافه روحیه ترفو اصلا نمیدهد، یعنی خروجیش نمیشود یک انسان مقابل. پس حواسمون باشه ما مادران اگر برنامه رو گذاشتیم بر تأمین 100% امکاناتی که بچه همان، حالا ممکنه که من چقدر تأمین میکنم 50% 40%، ولی سلوکم اینه که آب تو دل بچه من تکون نخوره، معلومه که این بچه مساسی با حوزه مقاومت پیدا نخواهد کرد. نه فقط بحث های مقاومت در حوزه کلان، این آدم در حوزه زندگی شخصیش مقاوم نخواهد شد، برای تحمل آلام که به هر حال در زندگی هر فردی پیش میاد مقاوم نخواهد شد. این همه افسردگی های بالا، این همه واژه هایی مثل استرس که هی به کار میبرن، من استرس دارم من استرس دارم، به نظر من همین رو برمیگرده به اینکه بنیادهای تربیتی حوزه مقاومت شکل نگرفته. بنابراین من مقاومت رو فقط در حوزه نظامی نمیفهمم و در حوزه کلان نمیفهمم. اون پیاده نظام ارزش‌های مقاومت در واقع همین آدمایی هستن که توی رفتارهای معمول ساخته میشن. و بنابراین حالا من در جای دیگری بحث کردم راجع به مهارت‌های زندگی دینی و مفصل و مقالش هم منتشر کردم، عرض کردم اونجا که مثلا تربیت انسان قانع، روح قانع، قلب قانع، انسان خیشتندار. ببینید یه وقتی کسی میگه که حالا آب نیست که شنا نمی کند، یه وقتی کسی خیشتندار بار می آید، عفیف بار می آید، دارای کنترل نفس و کف نفس بار می آید، دلش می خواهد و کنترل می کند بار می آید، این آدم آدم حوزه مقاومته، مردم حاکمیت مقاومتن. یعنی ما نمیتونیم مثلا در علایق و سلایق و سلوک تربیتی به یک سمتی برویم که اصلا با ادبیات مقاومت سازگار نیست، بعد از مردم توقع مقاومت داشته باشیم، نمیشود، یا از فرزندان خودمون توقع مقاومت داشته باشیم. میخوام بگم تو حوزه‌های کاملا خوردم جواب میده و مسئله است. مثلا در خانواده ها چرا طلاق زیاد میشه؟ یکیش برمیگه که این آدم‌ها آدم‌های حوزه مقاومت نیستن. لازم نیست فقط ما جنگی و مرد جنگاور ببینیم آدم مقاوم رو. و حالا اشاره هم میکنم چون فکر کنم زمانم گذشت به این مسئله که ما در حوزه مقاومت یکی از بحثایی که من ابتدای صحبتم گفتم حوزه انعطافه. ببینید گاهی وقتا ما نیاز به کشش داریم، گشودگی داریم. جامعه مقاوم جامعه که به نظر من در جای خودش گشودگی داشته باشه. ببینید حالا یه وقت مثلا این بحث رو کسی چه ما زمان نداریم عرض می‌کنم، مثلا تو حوزه دیپلماسی به کار می‌بره، در حوزه کلان، مثلا در ارتباط ما با سایر کشورها که چندین بار هم توی ادبیات همین ادبیات مقاومت مثلا معظم رهبری فرمودن که دیپلماسی عزتمندانه، صلح شرافتمندانه، کرنش مثلا از روی مقاومت و سیاست و تدبیر که همیشه از تاریخ پیغمبر اکرم تا زمانی که اهل بیت بودن به طرق مختلف اینها وجود داشتن و میشه جمعش کرد. ببینید مثلا گاهی مواقع این در قالب تقیه معلوم میشد. تقیه به نظر من برمیگرده به حوزه مقاومت در اشکال انعطاف و کشش و گشودگیش، یعنی اینکه برای شرایط سخت و برای تنگناها یه استراتژی مثلا به نام استراتژی تقیه وجود داره. یه جایی مثلا حضرت امام مجتبی علیه السلام استراتژی مثلا صلح را انتخاب میکنن. همه اینها در راستای همون آرمان مقاومتن. یعنی اگر کسی صلح امام حسن رو در چهارچوب مداهنه و سستی و مدارا ببینه، خب اصلا امام حسن کنده از اون ایدئولوژی اصلی. این که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، یعنی فرقی نمیکنه، فقط این منصوب اون چهارچوب های اساسی و بنیادینه. تو همون چهارچوب دارم جنگ سید الشهدا معنا میشه و صلح امام حسن، درسته؟ پس بنابراین این که حالا چگونه باشد، چگونه جامعه اسلام میتواند بدون اینکه امتیاز و آوانس اضافی به مثلا کفر بده، چون قرار نیست که ما به کفر آوانس بدیم، بدون اینکه به اونها امتیاز بده بتونه برنامه ها و ارتباط ها و پلیتیک های خودش رو در حوزه مثلا ارتباط های بین المللی مدیریت کنه و سامان بده. خب این یه بحثیه که حالا باید متخصصینش وارد بشن، ولی من میخوام بیام تو حوزه اخلاقیش و در درون جامعه. جامعه مقاوم از نظر من جامعه کاملا همیاره، جامعه اهل مواسات و همدردیه، جامعه ایست که در مقابل آدمای خودش گشوده است. خدا رحمت کنه مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی رو، جمله فرمودن اونجایی که داشتن توضیح میدادن که این بچه‌ها بچه‌های ما هن. همون کسی که خود حجابش پس و پیشه، همون جوانی که یه مقدار موهاش مثلا فرمش فلانه، اینا بچه‌های ما هن. جامعه ما خانواده ماست. متاسفانه در گیرودار به نظر من اسطوره سازی از این مرد بزرگ و استثنایی و بیبدیل، خیلی ها سرگرم اون ابعاد مبارز طلبی و این بخش از مقاومت سخت مرحوم شهید حاج قاسم شدن، در حالی که تمام یعنی عشقی که در مردم داره، علاوه بر اینکه او را حافظ خودشون و تمامیت‌های خودشون میدونن، او را به ملایمت و نرمی یک رود، به لطافت یک گل، به مهربانی، ذات مهربانی میشناسن. پس بنابراین وقتی که ایشون فرمان جامعه ما خانواده ماست، ما باید از این کلی اشتقاقات کنیم تو حوزه مقاومت، اما تو حوزه انعطافاتش. یعنی جامعه مقاوم جامعه که احساس همدستی کنه دیگه، احساس یکدلی کنه، احساس اتحاد کنه. اتحادها رو گاهی وقتا ما از بین میبریم با صفبندی های بی خود. دقت کردیم اون صفبند، ببینیم مثلا مقام معظم رهبری صفبندیشون اینه، میگن انقلابی ضد انقلابی. بعد ضد انقلابی کیه؟ ضد انقلابی کسی که آب با آسیاب دشمن میریزه. اینا فرمایشات خودشونه. آب با آسیاب یعنی دقیقا میره و دستندر کار، یعنی میشود ابزار اون آدم ها. خواسته ها، نه ناخواسته. ممکنه کسی حتی ابزار بشه و ناخواسته یه حرفی میزنه، بازی کرد تو زمین دشمن، حواسش نیست، آگاهش میکنی میاد بیرون از اون زمین، ولی اونی که تعمد داره. پس بنابراین این مفاهیم، یعنی ما یه صفبندی داریم بین کفر و ایمان، یه صفبندی داریم بین انقلابی و ضد انقلابی. ولی این مردم عادی، مردمی که دارن تو کشور زندگی میکنن، همه با هم رنج میبرن، همه با هم لذت میبرن، همه با هم عاشق این تمامیت ها هستن، ولی شاید نگرانن و شاید ناراحتن و شاید در فشارن، شاید از بابت بعضی از چیزها دچار رنج خاطرن. اینا رو باید نگه داشت در استراتژی جامعه ما، خانواده ماست، و این الغای این احساسه. به نظرم این گشودگی هم از بحث‌های خیلی مهمه و هر چیزی ضد این باشه از سلبیات جامعه ما.
تشکر کنم از استاد محترم سرکار خانم الاسفند. بحث بسیار قابل توجهی بود. اگر اجازه بفرمایید خانم دکتر، من یه تقریری از بحث شما داشته باشم، هر جایی که اشتباه گفتم اصلاح بفرمایید. خانم دکتر الاسفند درباره ارزش‌های سلبی و ایجابی در تحقق جامعه مقاوم به صورت کلی مبحثشون رو ارائه فرمودن. در ابتدای بحث انواع مقاومت در مقابل جریان‌های استکباری رو مطرح کردن و در ادامه ترفندهای ایستایی و پایداری رو مطرح فرمودن. یکی از نکات قابل توجهی که در صحبت‌های سرکار خانم الاسفند مطرح شد، بحث ارزش‌ها به مثابه استخوان‌بندی و در واقع شاکله استحکامی جامعه اسلامی بود، برای من خیلی قابل توجه بود. خانم دکتر که شما خود مقاومت رو هم به مثابه یک ارزش تلقی کردید و صورتبندی که از بحث مقاومت ارائه دادید یک صورتبندی ابداعی و بسیار جدید و قابل توجه بود. در صورتبندی که سرکار خانم الاسفند مطرح فرمودن، مقاومت یک سری حیث های تمامیت خواهانه و قطعی داره و یک سری حیث هایی که میشه در موردش منعطف بود و گشوده برخورد کرد. حیث های تمامیت محور مقاومت حیث های معنوی و ارزشی اون هستن، مثل استقلال، مثل عدم وابستگی که اشاره‌ای در اینجا مطرح فرمودید به خطبه قاصعی امیرالمومنین علیه السلام و خصوصا بحث اتحاد رو مطرح فرمودید و عدم اختلاف رو که هر نوع اختلاف و در واقع عدم اتحادی استحکام جامعه اسلامی رو با چالش و مشکل مواجه میکنه. بعد از اون در خصوص ارزش‌های فردی در حوزه مقاومت صحبت کردید، دوگانه بسیار قابل توجه ترفه و رفاه رو مطرح فرمودین که برای خود من بسیار ابداعی و قابل توجه بود، و در اینجا به سلوک تربیتی خاصی که در این دوگانه شکل میگیره نظر فرمودید، از این جهت که جامعه‌ای که با سلوک ترفه و منفج رفاه طلبی و لحم تربیت بشه که آب تو دلشون تکون نخوره، این جامعه دورترین و بیشترین فاصله را از سلوک مقاومت خواهد داشت، اگرچه ظاهر ارزش ها در اون رعایت بشه. در خصوص گشودگی در ارزش ها برای نگهداری اون بخش در واقع مفصل بندی منعطف جامعه اسلامی، شما به ارزش های مثل همیاری، مواسات، همدردی، مدارا و مداهنه اشاره فرمودید، و یک نکته کلیدی که در این بحث خانم اللسمن مطرح فرمودن این بود که این بخش گشوده ناظر به ارتباطات درون جامعه اسلامیه، و اشاره داشتید نسبت به دوگانه هایی که در اینجا فهم این دوگانه ها و مرزبندی هاشون بسیار قابل توجه، مثل دوگانه انقلابی و ضد انقلابی و دوگانه کفر و ایمان، که عدم فهم درست اینجور دوگانه هاست که اختلاف رو در جامعه شکل میده و صفبندی اجتماعی مردم رو دچار اختلال میکنه. و در اینجا به سیره شهید سلیمانی در مدارای حد اکثری با اهل ایمان و با در مناسبات جامعه اسلامی در درون خودشون اشاره فرمودید. خانم دکتر بسیار عالی و قابل توجه بود مباحثی که مطرح فرمودید. تنها یک پرسش برای من مطرح شد، حالا انشالله ما در ادامه پرسش های مخاطبین رو هم میگیریم، چون برنامه به صورت زنده هست، ما بعدا باید مراجعه بکنیم و پرسش ها رو بگیریم، یعنی یه مشکل اینجوری رو ما داریم، و ما انشالله حتما، من به دوستانمون رامین قبلا نوید دادم، مجددا نوید میدم که ما انشالله متن صحبت های عزیزان و اندیشمندانی که ارائه بحث خواهند کرد، خصوصا بحث بسیار قابل توجه سفر خانم اللسمند رو در اختیار عزیزان خواهیم قرار میدیم و منتشر خواهد شد. پرسشی که اینجا شکل میگیره خانم دکتر در مورد ارزش های تفاوت ارزش های اجتماعی و فردی، یعنی مرزبندی اینها کجاست و رسالت های فردی هر کدوم از ما در چه حوزه هایی نسبت به این مرزبندی شکل میگیره. مثلا ممکنه من به شخص این رو رعایت بکنم در زندگی فردی خودم، ولی در اجتماع اون سلوک تربیتی مقاوم ساز لحاظ نشه. اینجا رسالت من به عنوان یک انسان ایمانی چطور باید ساری و جاری بشه؟
به طور کلی هر جایی که پای عامل انسانی وسطه، ما اصلا نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک امر فیکس، یعنی یک امری که اصلا مولا درزش نره، تغییر نکنه، تحول نیابه، مداخلات توش نباشه، تضاد توش نباشه رو ایجاد کنه، اصلا امکان نداره. من یک آدمیم که در یک حوزه اراده خودم تنفیذ میکنم و اجرا میکنم و خواست خودم محقق، ولی کنار من هم میلیون ها نفر دیگه دارن زندگی میکنن، از اون میلیون ها نفر یه تعدادشون با من مرتبطن و اون تعداد اون میلیون آدما با من تداخل اراده دارن. دقت میکنید گاهی وقتا ممکنه که همسو باشن، درسته؟ مثلا من در یک خانواده، من ممکنه که نظری که راجع به فرض کنید تربیت فرد مقاوم دارم با نظر همسرم موافق باشه، اما این وسیله رو نخریم، اینقدر اسباب بازی نخریم، اینقدر لباس نخریم، شما میگه بله این کار رو نکنیم. گاهی وقتا توی خانواده هم نیست، یعنی پدر و مادر ممکنه موافق هم نباشن. وقتی به توزیع اجتماعی هم همینطوره، این تضادها رو نمیشه صفر کرد، نمیشه به قول معروف کاملا در مقابلشون مصلوب الاراده بود. انسان میتواند تا حدی اینها رو مدیریت بکنه. ببینید ما برای همینه که حالا یه اصطلاحی داره مرحوم شهید مطهری، میفرمایند وقتی میخواد مکتب الامر بین الامرین و مکتب وسط رو توضیح بده که ما نه قائل به جبری نه با قائل اختیار مطلق، ما وسطیم، ما در اختیار داریم و در حوزه اختیارمون عمل میکنیم، اما در این حال متأثر از عناصر بیرونی هم هست. به قول شما من اینجوری خودم تربیت میکنم، بعد میرم بیرون میبینم که مثلا آره ولی حرف سر اینه که انسان کار خودش را بکنن. ببینید اگر همه آدم ها تصمیم بگیرن که تو حوزه اراده فردی خودشون کار انجام بدن، خب طبیعتا این یه بخشی از کار رو میبره جلو، اما روش های مختلفی هم برای این هم افزایی هست که ما بهش توجه نمی کنیم. من این مثال برای شما بزنم، یک فیلمی رو حالا همین سال 2020 در واقع توی همین برنامه های خودمون آپلود کردن، حالا من وقت سخنرانی دیگران میذارم سریع عرض میکنم، به نام میسیز آمریکا، خانم آمریکا. توی اون فیلم برای منی که حوزه تخصص هم مطالعات زنان خانواده است و فمینیسم رو کاملا 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 میشناسم، مطالعه میکنم و درس میدم، آورده این فیلم برای من جالب بود که نشون میداد جریان خانواده‌گرا با سردمداری مثلا خانم ایکس، یک جریان واقعی رو داره این فیلم حکایت میکنه، از دهه 60 70 میلادی چطور جنگیدن برای اینکه از خانواده دفاع کنن، از مادری دفاع کنن، از سخت جنین با سخت جنین جلوگیری بکنن و تمام ارزش‌های سنتی خانواده مثلا حالا آمریکایی رو حفظ کنن. خب و تا به امروز این جریان انقدر فعاله که مانع تصویب قانون سخت جنین در قانون فدرال شده، یعنی ایالت‌هایی هستن زیادم هستن که پذیرفتن سخت جنین رو قانونی کردن ولی قانون فدرال هنوز نیست، قانون کلی نه. ببین میخوام بگم که خب البته این جهر روایت نمیشه تو کتاب‌های فمینیستی برای ما و برای داخل اکو نمیشه، اما این چرا اتفاق میفته؟ چون اون آدمه که اون ارزش رو میخواد، اولین کاری که میکنه میبینه خودش تنهایی نمیتونه کاری کنه، نیاز به یک تشکل داره، نیاز به NGO داره، نیاز به یک هم‌افزایی اجتماعی بزرگ داره. اگر کسانی که مدافع فرهنگ مقاومتن و علاقمند هستن تو سلوک فردشون از این رفتار دفاع کنن، اگر یارگیری کنن توی فضای اجتماعی، همدیگر رو پیدا کنن و با هم دیگه، مثل که الان من یک تشکل رو توی فضای مجازی میشناسم که اینا مادران اقتصاد مقاومتی اسم خودشون رو گذاشتن، یکی از کارهایی که میکنن اینه لباسهای بچه هاشون رو تمیز نظیف، همه مرفه هم، بعضشون بد نیست یا متوسطن، فقیر نیستن، اما برای اینکه یک کاری به عنوان مادر خانه‌دار برای حوزه اقتصاد مقاومتی کرده باشن، این استراتژی رو دارن انجام میدن، با همدیگه کمک میکنن تا مثلا کمتر تجملات تو زندگی هاشون وارد بشه. این یارگیری ها و پیدا کردن آدم های همفکر به نظر من خیلی میتونه توی هم اشاعه این دیدگاه ها، هم توی هم افزایی، هم توی اینکه آدم ببینه اون تریک ها و ترفند های این آدم ها چیه برای اینکه این کار رو انجام میدن، و بعد برای که سرمایه اجتماعی قوی برای نوع سلوک خودمون پیدا کنیم، بگم مثل ما میلیون ها نفر هم هستن، این خیلی میتونه کمک کنه در این حدی که من بتونم الان جواب بدم.
تشکر کنیم از سرکار خانم فریبا اللاسفند. پاسخ ایشون به سوال تمرکز بر ایده یادگیری بود. ایده یادگیری این اهمیت رو داره که هم در پارادایم گشودگی و مدارا بین مناسبات و روابط جامعه انسانی هست و هم حافظ سرمایه اجتماعی میان اعضای جامعه اسلامی هست و هم فرد رو از حالت انزوای اجتماعی خارج میکنه. خانم دکتر خیلی استفاده کردیم، بحث ها برای من خیلی قابل استفاده بود، جدا تشکر میکنیم از حضور شما. انشالله که به برکت این ایام عزیز و از همه مهمتر به برکت ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه بتونیم بیش از این از دریای معارف اهل بیتمون استفاده بکنیم. باز هم از شما تشکر میکنم.